هشتمین دلیل مهم لزوم استفاده از قرآن، تشخیص مفاهیم مهم و اصلی و کاربردی از مفاهیم فرعی و حاشیه‌ای در قرآن کریم است. این مفهوم در قرآن به مبحث مهم محکمات و متشابهات برمی‌گردد. تمامی قرآن مشتمل بر محکمات و متشابهات است. منظور از محکم کلامی است که دلالتش واضح و صریح و روشن است و از ظاهر اون کلام میشه به طور مشخص به مراد و مقصود اون پی برد و این اصول اساس قرآن رو تشکیل میده. اما منظور از متشابه کلامی است که بار معانی مختلفی رو ممکنه داشته باشه و منظور از اون خیلی واضح و روشن نیست و با توجه به محکمات میشه اونها رو پذیرفت. با این توضیحات میشه گفت که آیات محکمات بیانگر اصولی مثل توحید، معاد، نبوت، صفات و اسماء الهی هست. برای نمونه مثلا تمامی آیات سوره توحید یا اخلاص از جمله آیات محکم هستند. اما آیات متشابهات، مفاهیمی که حالت تأویل و تفسیر داره، مثلا کلمه عرش که این کلمه 21 بار توی قرآن تکرار شده و در لغت معنای اصلی اون تخت و سریر هست، ولی معمولا در زبان عربی این لفظ رو به عنوان کنایه به کار میبرن و بیشتر به معنی تدبیر به کار رفته. خود عرش و کیفیت و کمیتش به عنوان یک موضوع متشابه در قرآن بسیار قابل بحث و تفسیر و تأویل هست. اینکه خب این تخت و عرش چه شکلی هست و چه حالتهایی داره و چه موضوعاتی برش مترتب هست، اینا همه چیزایی است که واقعا قابل بحث و تفسیر و تأویله. درک تشخیص اصل از فرع در قرآن بسیار میتونه برای ما مهم و راهگشا باشه و اتفاقا در خود قرآن در آیه 7 سوره آل عمران خود قرآن به این موضوع توجه ویژه کرده و به وضوح و روشنی توضیح داده که منظور از محکمات و متشابهات چی هست. اما جالب این که با وجود این روشن بودن توضیح قرآن، باز هم عده‌ای بر سر اون بحث‌های طولانی در تحلیل و تفسیر اون آوردند و در نهایت میشه گفت که این آیه میتونه معیاری باشه برای تشخیص اصل از فرع در قرآن کریم. ترجمه این آیه رو با هم مرور میکنیم که اومده و او کسی است که کتاب رو بر تو نازل کرد. بعضی از آیات آن آیات محکم است که اصل کتابند و بعضی دیگر آیات متشابهند، اما آنها که در دلهایشان انحراف است تنها آیات متشابه را پیروی میکنند تا به این وسیله فتنه بپا کنند و به همین منظور آن آیات را به دلخواه خود تأویل و تفسیر می کنند، در حالی که تأویل آن را نمی دانند مگر خداوند. و راسخین در علم می گویند به همه قرآن ایمان آوردیم که همه آن از ناحیه پروردگار ما هست و به جز خردمندان از آن آیات پند نمی گیرند. درک این اصل معیاری به دست ما میده که تا از طریق اون درک منطق قرآن و قوانین خداوند رو بهتر بشناسیم و شیوه هماهنگ شدن با این قوانین رو بدونیم. متشابهات در قرآن برای موضوعاتی در نظر گرفته شده که حقیقت اون برای بشر بالاخره روزی روشن خواهد شد. آیه 7 سوره آل عمران به ما نشون میده که محکمات مثل توحید و وجود عالم غیب به عنوان مفاهیمی هستند که اصل و پایه‌ای هستند برای قرآن و معنویت و بخش زیادی از متشابهات هم عمدتاً مربوط به دنیای دیگر با جزئیات خاص خودش هست که گهگاهی نمیشه از هیچ راهی اثبات کرد و علمش فقط و فقط در نزد خداست و ایمان آورندگان حقیقی یا به قول قرآن راسخون فی العلم یعنی کسانی هستند که هر دو رو، هم محکمات رو و هم متشابهات رو بی کم و کاست میپذیرند و به عبارتی به خداوند اعتماد میکنند و همونجوری که محکمات رو پذیرفتن، متشابهات رو هم از خداوند میپذیرند. ولی در مقابل اونهایی که تو قلبشون مرض هست، بیماری هست، متشابهات رو مستمسکی برای رد یا تفسیر برای و نفع خودشون ملاک قرار میدن و اساساً برای استفاده از مفاهیم رهایی بخش قرآن ما باید دنبال محکمات و قوانین مربوط به اون باشیم، قوانینی که برای سعادت و خوشبختی انسان هست. با توجه به اون چه که درباره محکمات و متشابهات گفته شد، اون چه که در تعالیم سنتی مذهبی ما تأکید شده بحث متشابهات و مسائل فرعی از قرآن کریم است و به عبارتی اون چه که به ما آموختند همه حاشیه‌های مذهب و معنویت بوده، نه اصل اون. در حقیقت آیات محکم از یک نظر مثل شاهراهای بزرگی هستند و آیات متشابه مثل جاده‌های کوچک فرعی. با این مشخصه اگه انسان در جاده‌های فرعی گم بشه و حیرون و سرگردون بشه، سعی میکنه خودش رو به نخستین شاهراه برسونه و از اونجا مسیر خودش رو اصلاح کنه و راه درست رو به شاهراه پیدا کنه. تعبیر جذابی که از محکمات به ام الکتاب شده تایید کننده حقیقت این موضوع هست که کلمه ام در لغت عربی به معنی اصل و اساس هر چیزیه و اگه مادر رو ام گفتند به خاطر اینه که ریشه خانواده و پناهگاه بچه ها توی حوادث و مشکلات و سختی ها هست. نهمین موردی که از دلایل استفاده از قرآن برای من مطرح هست این که اتفاقا باز هم توی فرهنگ مذهبی ما این موضوع هم که میگم بسیار مهجور مونده و من احساس کردم مطرح کردن این زاویه از قرآن هم بسیار بسیار مهمه و اون بحث توحید و یکتاپرستی هست. بحث توحید از اصلی ترین محکمات قرآن هست و مهمترین انگیزه و شوق شخص خود من برای کار روی قرآن اصلا همین موضوع توحید هست. به نظر من مهمترین موضوع در قرآن توحید و یکتاپرستی هست و به ما می آموزه که شرک چیه و چقدر مذموم و مورد خشم و غضب خداونده. اگر سراسر قرآن رو بخوایم در یک کلام خلاصه و توصیف کنیم، اون یک کلام فقط و فقط توحید و یکتاپرستیه. تمام بزرگی و عزت و شرف ما، تمام اون چه که داریم و اون چه که آرزویش رو داریم، همه و همه در گروه یگانگی و یکتاپرستی هست و اگر توحید رو چراغ راهمون کنیم، تمام ترس ها، تردید ها، نگرانی هامون از بین خواهد رفت. اعتقاد محکم به ربوبیت الله فارغ از هر دین و مسلکی به نظر من مهمترین موضوع تحولات بشریه. هر کسی در جهان حرکتی و اثری ماندگار به جا گذاشته با الهام از توحید و یگانگی خداوند بوده است. به قول شاعر که میگه یک مناره در سنای منکران کو در این عالم که تا باشد نشان. یکی از مشکلات اساسی نه تنها توی ایران بلکه در اکثر کشورهای مسلمان عدم اعتقاد به ربوبیت الله هست، در حالی که سراسر قرآن بیشترین تأکید رو بر اعتقاد به رب به عنوان حاکم و فرمانروای مطلق عالم هستی ذکر شده و نزدیک به 980 بار در قرآن همین واژه رب تکرار شده. رب به معنی حاکم و فرمانروای مطلق عالم هستی هست. این در حالی هست که در میان اکثریت مردم ما اعتقاد و اولویت به موضوعات حاشیه‌ای بسیار پررنگ‌تر از بحث توحید است. به نظر میرسه بزرگترین عامل بدبختی بشر ترس هست و ترس از شرک نشأت میگیره. خداوند به وضوح گفته همه گناهان رو میبخشه جز شرک رو. چرا؟ چرا که شرک قدرت رو هم از انسان و هم از خداوند گرفته و به دیگری واگذار میکنه. خداوند در سوره نساء آیه 116 میفرماید شرک به او را نمیآمرزد ولی کمتر از آن را برای هر کسی بخواهد و شایسته بداند میآمرزد و هر کس برای خدا همتایی قرار دهد در گمراهی دوری افتاده است. نمونه دیگه‌ای که از اهمیت یکتاپرستی و شرک نورزیدن در قرآن کریم اومده در آیات 65 تا 68 سوره مبارکه آل عمران هست، وقتی که صحبت مناظره پیامبر با دانشمندان یهود و مسیحیان نجران هست، بحث ابراهیم مطرح میشه و اینکه از ابراهیم به عنوان یک الگوی بزرگ یکتاپرستی یاد میشه و سخن قرآن با اون دانشمندان یهودی و مسیحی این هست که چرا درباره ابراهیم دارید قضاوت نادرست میکنید که ابراهیم یهودی یا مسیحی بود، در حالی که شما اطلاعات تاریخی درستی ندارید و اینکه انسان درباره چیزی که نمیدونه نباید بی خودی جر و بحث کنه. ابراهیم در زمانی بود که نه یهودیت و نه مسیحیت مطرح بود، روش و آیین او نیز یکتاپرستی بود. و جالب این که در این آیات تلویحاً به پیامبر و سایر اهل کتاب توصیه میکنه که پیرو آیین ابراهیم باشید، چرا که ابراهیم دارای بینش یکتاپرستی و توحیدی خالص بود و از مشرکان نبود. بنابراین بزرگترین ویژگی ابراهیم رو قرآن کریم یکتاپرستی و شریک قائل نشدن برای خداوند ذکر میکنه. متاسفانه باید عرض کنم که در هر مراسم مذهبی که در هر سطحی تو کشور ما برگزار میشه، با کمی دقت شما به وضوح میتونید ببینید که صحبت از همه چیز هست جز صحبت خداوند و توحید، و چقدر خداوند قریبه. در این مراسمات فقط در آغاز مراسم با یه بسم الله و یاد خدا شروع میکنن و انگار که دیگه هیچ. علت العلل تمام بدبختی بشریت در طول تاریخ به خاطر همین شرک ورزیدن بوده. من به عنوان یک مدرس تاریخ ایران و جهان هرچی دقیق تر در تاریخ مطالعه کردم و با هر حادثه منفی و مصیبت باری که در تاریخ مواجه شدم، به وضوح رد پای شرک رو در اون حوادث تلخ دیدم. اون چی که در تمامی قرآن مورد تأکید قرار گرفته، تأکید بر توحید و قدرت بلا منازع خداوند است. خداوندی که رب العالمین است، تمامی سیارات و کهکشان‌ها رو آفریده. خداوندی که هرگز نمیخوابه و حتی خوابالود هم نمیشه. عاشق همه موجوداتش و مخصوصا ما آدم هاست. حی و زنده هست و پاسخگو و اجابت کننده. خداوند در تمامی ذرات عالم حضور داره. به قول قرآن هیچ وقت پنهان و غایب نبوده و به هر سو نظر کنیم وجه الله هست. یک نشانی از خداوند میبینیم. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با هزار جلوه برون آمدی که من با هزار دیده تماشا کنم تو را، با هزار دیده تماشا کنم تو را. واقعا چه چیزی بهتر از سخن گفتن از توحید و یگانگی الله که این همه در قرآن سفارش شده و جزء فضیلت‌های از یاد رفته است. و من شخصا رسالتم رو با استعانت از این کتاب آسمانی اشاعه توحید و یگانگی الله قرار دادم که این چنین می‌بینم در جامعه ما این مفهوم مهجور مونده. من معتقدم هر چقدر که توحید و یاد خالصانه خدا رو تو دل بنده هاش زنده کنیم، به همون میزان هم خودمون توسعه و گسترش پیدا میکنیم و به نیکبختی و بهروزی در دنیا و آخرت نزدیک و نزدیکتر میشیم. مورد دیگه ای که از دلایل مهم استفاده من از قرآن هست این هست که موضوع کمک گرفتن از قلب که اون هم بسیار در فرهنگ معنوی ما کمرنگ شده و بحث پیروی از قلب دقیقا سفارشی هست که قرآن در این باره به ما میکنه. قرآن بزرگترین دستاورد انسان مؤمن رو داشتن قلبی سلیم میدونه. الا من اتى الله به قلب سلیم، هیچ چیز مثل قلب پاک و سلیم در پیشگاه خداوند پذیرفته نیست. عین القضات همدانی حقیقت انسان رو قلبش میدونه. درون ما همیشه به خداوند نزدیکتره که از راه قلبمون به ما میگه چه بکنیم چه نکنیم. خداوند در جای جای قرآن بر این موضوع تأکید کرده، از جمله در آیه 21 از زاریات که می‌فرماید در وجود شما نشانه‌هایی است، آیا نمی‌بینید؟ خداوند در دل سالک هست و راه رسیدن به او جز شناخت دل نیست. نفس آدمی رو بشریت و دل او رو ربوبیت ربوده است، به قول صائب که میگه هیچ قفلی نیست نکشاید به آه آتشین، دامن دلگیر هر جا مشکلی پیدا شود. زیبایی تعالیم قرآن همین نکته است که به ما می آموزه همیشه از قلبمون کمک بگیریم، نه از عقل و نه از منطق. پیامبران الهی همواره به قلبشون الهام و وحی می شد و گهگاه ممکن بود همین الهامات یا وحی با منطق و عقلشون در تضاد باشه. وقتی به ابراهیم علیه السلام الهام شد فرزند تو قربانی کن، در گوش دادن به حرف قلبش تردید نکرد. یازدهمین مورد از جذابیت ها و دلایل استفاده من از قرآن بحث شهود و الهامات است. وقتی قرآن رو با تعمق میخونید، نیروی الهی خداوند الهاماتی به شما میکنه تا درک و دریافت بهتری از قرآن و مسائل مختلف داشته باشید. در حقیقت مفاهیم قرآن از طریق شهود الهی به قلبتون میافته و این خیلی زیباتر و مؤثرتر از هر ترجمه ای هست. اگر با قرآن سر و کار داشته باشیم، راه الهامات بهتر به روی ما باز میشه و سطح هوشیاری برتر چنان در ما رشد میکنه که با تمرکز بر هر کاری میتونیم اونو به اوج برسونیم و دقیقا در مسیری که میخواییم هدایت بشیم. هر چقدر که به خداوند نزدیک بشیم، به همان میزان درک و دریافت الهامات بیشتری از قرآن از جانب خداوند پیدا میکنیم که این خودش به تنهایی به نظر من شاه کلید هدایت هست. در خصوص بحث جذاب الهامات و اینکه ما چجوری الهامات رو در درونمون گسترش بدیم، من یک پادکست مستقل انشاءالله در آینده ارائه خواهم کرد. دوازدهمین مورد از دلایل استفاده از قرآن در آموزش هم این است که قرآن به ما درس‌های عملی از شجاعت و آزادگی میده. اینکه اگه حرف اعتقاد به حقانیت خداوند و راستی و درستی داریم، هرگز عقب نشینی نکنیم و در کمال شجاعت ایستادگی کنیم، درست مثل پیامبران الهی که سر سوزنی از مواضع به حق خودشون عقب نشینی نکردند. ابراهیم علیه السلام رو در کوهی از آتش قرار دادند و کوچکترین ترسی رو به دلش راه نداد. وقتی احساس کنید که خداوند که بزرگترین قدرت عالم هستی هست پشتیبان شماست، پشت و پناه شماست، دیگه ترس و نگرانی معنایی نداره. سراسر قرآن پر از حکایاتی هست که روحتون رو غرق در شجاعت و عظمت میکنه که در برابر هر تهدیدی نترسید و مثل کوه استوار باشید و اطمینان دارید که در مسیری که دارید طی میکنید 100% خدا با شما هست و هر اتفاقی که براتون بیفته حتما خیری و برکتی تو اون هست. 13 موردی که از دلایل مهم استفاده من از قرآن هست این است که قرآن به ما درس برابری انسانها رو میده و تنها ملاک برتری رو فقط و فقط در تقوا و پرهیزگاری میدونه، نه چیز دیگه. خب با چنین معیار مشخصی تفاوتی میان ما و حتی پیامبران الهی نیست، چون اونها هم مثل ما انسان بودن و قرآن جز در تقوا و یکتاپرستی تفاوت دیگری برای ما و اونها قائل نشده. و اینکه اگر در مسیر باورهای درست قرار بگیریم و عمل کنیم به اونها، به ما هم اون چه که به اون پیامبران داده شده بدون تردید داده خواهد شد. 14 مورد از دلایل مهم استفاده من از قرآن در آموزش هام این است که در قرآن یک اصل اساسی هست که خدا درباره ما قضاوت نمی کنه. این ما هستیم که درباره خودمون و دیگران بیشتر اوقات به ناحق قضاوت می کنیم و هرچی بر سرمون میاد فقط و فقط به اراده و اختیار ما بوده و هست. خداوند حتی در مورد طغیانگران در برابر حق هم می‌فرماید ما به اونها ظلم و ستمی روا نداشته و نمی‌داریم. و تمثیل ظریفی رو تو اینجا به کار میاره که میگه به اندازه نخ خرمایی، یک هسته خرما رو شما در نظر بگیرید، یک نخ بسیار ظریفی در اون شکاف هسته خرما وجود داره. میگه خداوند میگه به اندازه نخ خرمایی بر کسی ستم نمی‌کنی، بلکه اونها خودشون با انتخاب راه نادرست نتیجه و عواقب کار خودشون رو میگیرند. خب درباره علل استفاده از قرآن دلایل و موضوعات بسیار زیاد دیگه هم مطرح هست و اینها که تا حالا خدمتون عرض شد نمونه های از دلایل بسیار روشن و آشکاری بود که درباره شون صحبت کردم، که البته برای مشخص شدن نوع نگرشمون به قرآن ضرورت داشت. قبل از پایان دادن به این بحث چند نکته اساسی دیگه هم لازم است در خصوص مطالب و موضوعاتی که در آینده ارائه میشه صحبت کنم. یکی در خصوص منابعی که استفاده کردم. در این راستا از منابع مهمی که باید به اون اشاره بکنم استفاده از ترجمه های مختلف قرآن کریم هست که به زبان فارسی در دسترس همگان هم قرار داره، ولی از برخی ترجمه ها مثل ترجمه انصاریان یا فولادوند هر کدوم که نزدیکتر احساس کردم به معنی متن قرآن هست از اونها بیشتر استفاده کردن. گاهی هم اومدم به صورت تلفیقی از مجموع ترجمه هایی که در دست بود به صورت گزینشی و با ویرایشی که خودم روش کردم که فکر میکردم به معنای اصلی نزدیک تره استفاده کردم و اونها رو لحاظ کردم. در بحث تفسیرها هم از تفسیرهای مختلف مخصوصا از کتاب 8 تفسیر قرآن معاصرانه به سرپرستی دکتر سید حسین نصر و با ترجمه انشالله رحمتی که تا این زمان فکر میکنم 5-6 ترجمه و انتشار پیدا کرده بهره بردم. قرآن معاصرانه چکیده کاملی از تمام تفسیرهای سنتی و کهن قرآن کریم هست. همچنین از کتاب یک جلدی در صحبت قرآن استاد الهی قمشه‌ای بهره های فراوانی بردم. البته ذکر این نکته ضروری هست که در بیشتر مواقع برداشت های شخصی خودم رو که بیشتر متکی به ترجمه محض و فهم ساده و روان از ترجمه لغت به لغت قرآن بود و نیز نکاتی که بشه از اونها قوانین الهی رو که برای سعادت و بهروزی انسان در نظر گرفته شده استخراج کردم و تقدیم عزیزان میکنم. برای آگاهی از فهرست کامل منابع سعی کردم تو هر اپیزود اونها رو در سایت شخصی خودم هم در قسمت پادکست ها برای علاقمندان ارائه کنم. دومین موضوع مهم در خصوص این پادکست درباره محتوای مطالبیه که ارائه میشه. محور اصلی بحث در این پادکست ها جستجوی قوانین مربوط به سعادت و خوشبختی انسان از لابلای آیات قرآن کریم است. مطالبی که ارائه خواهد شد به صورت تلفیقی از آیات و تمثیل های مربوط به قوانین به دست اومده است. نحوه ارائه مطالب بر اساس ترتیب مشخصی از قرآن کریم نیست، مضاف بر اینکه این پادکست فقط مربوط به ارائه آیات قرآن و بحث و گفتگو درباره اونها نیست، بلکه به طیف گسترده‌ای از مطالب معنوی و روحانی هم خواهیم پرداخت و از این رو گاهی شعری یا دکلمه‌ای یا موضوعاتی به عنوان دعا و نیایش هم ارائه خواهد شد. البته باز هم تاکید میکنم موضوعات غالب ما در این پادکست بیشتر در خصوص آیات قرآن کریم و توضیحات قوانین مربوط به اون هست و به همین خاطر گاهی ممکنه یک سوره کامل رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و گاهی نیز با توجه به فراخور حال و قوانین سعادتمندی به وسیله آیات گزینشی در موضوعاتی مثل هدایت، بخشش و مسائلی از این قبیل بحث و گفتگو خواهیم کرد. در پایان دوست دارم از همه کسانی که مشوق من در ارائه مطالب مربوط به قرآن بودن سپاسگزاری کنم، مخصوصا از پدر و مادرم و همسر گرامیم و فرزند برومندم علی. بی نهایت سپاس و قدردانی دارم و امیدوارم که خیرات و برکات این اثر در دنیا و آخرت نصیب این عزیزان هم بشود.